أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله كل الذي ابتلني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يظنني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصف إليهن فأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فاسترفع عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تأثيرات سوره محرم ممكن است که بعضی از این مطالب مربوط به آیات محل بحث در اذهان شریفتون نباشد. اونها را اگه مراجعه فرمایید ارتباط اونها با آینده روشن میشود. در آیه 31 فرمود فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا. این اعتداد در قرآن کریم کم نیست. اعتدنا لهم کذا و کذا. اولین بار در سوره مبارکه نساء آمده است، آیه 18 سوره نساء که ولیست توبه سوره یعمرون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. اولین مورد در قرآن کریم آیه 18 سوره مبارکه نساء است و موارد فراوانی هم هست. در سوره مبارکه قاف هم به عنوان عتید دو بار تکرار شده است. آیه 18 و آیه 23 سوره مبارکه قاف این است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و قال قرینه هذا ما لدیه عتید. اعتاد یعنی آمادگی، آماده کردن. اعتده هم یعنی آماده کرد. آیا این اعتدنا از همون اعتده که باب افعال رفته است یا اصلش عدده هست؟ یعنی مستعد بود، آماده بود، معد بود. وقتی باب افعال رفت اعتدنا شد، یکی از دارها به تا تبدیل شد. دو قول در مسئله است. هر دو قول را راغب نقل کرده است به عنوان قیله. قیله که اعتدنا همون افعلناست، قیله که اعتدنا اعددناست، اون را به عنوان قیل نقل کرده است. به مفسران هم این را گاهی بنی اعداد گاهی بنی اعتداد معنا کرده. و اگر خود کلمه اعتده اصلش همین بود، در خود اصل مشکل نداشت، اصلش عدده نبود که به عتده تبدیل شده باشد. اگر تا اصلی باشد همون اعتدنا ممکنه باب افعال باشد، خود عتده رفته باب افعال، نه اینکه اعتدنا اصلش عددنا بود بعد اهدد دالین به تا تبدیل شد. خلاصه در مسئله دو قول است و هر دو را جناب راغب بروان قول نقل کرد. حالا این بحثای لفظی عمدان است که انسان گاهی از در علم مشکل پیدا میکند، گاهی از در عمل. مشکلات علمی او گاهی به دخالت حس است، گاهی به دخالت وهم است، گاهی به دخالت خیال است که عقل نظر را آسیب میرسوند. از در عقل عمل که ما عبد به رحمان و اکتسب به جلال، گاهی به دخالت شهوت است، گاهی به دخالت غضب. منتها شهوت زیر مجموعه فراوانی دارد، غضب زیر مجموعه فراوانی دارد که در حدیث شریف سماعات ابن محرام جنود جهل به عنوان 75 تا ذکر شده است. البته اونم در صدد حصر نیست. جنود جهل غالبش این 75 تا است. بالاخره 75 چالش هست، رهزن هست که انسان گرفتار این 75 چالش و دستگاه لغزش میشه. و اونه که انسان را از همه این لغزش ها حفظ میکند یاد خدا، نام خداست که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. گاهی در مسئله جبه و جنگ شیطان از راه خوف وارد می شود، گاهی هم در این مسائل شهوی از راهش غریزه وارد می شود. هر کسی را با هر دام خاصی می گیرد. قرآن کریم شواهد گوناگون را نقل کند، چه اونا که مشکل علمی دارند به خدا پناه برند، چه اونا که در جبه و جنگ مشکل حراس دارند به خدا پناه برند، چون هایی که نظیر بشته بار که یوسف در این آزمون مهم قرار گرفتن به خدا پناه برن، این سخن که الا تصدق انی کیدهن اصدو الیهنه هم اون مضطریست که به خدای سبحان وقتی پناه برد جوابش رو میگیره. اما یجیب المضطر رزاده او بیکش رسول، نه معنیش نیه وقتی مضطر شده اما یجیب بخوند. اینا خیال بکنم وقتی آدم گرفتار شد مریض شد اما یجیب میخونه، نه شما که مضطر شدی خدا رو بخونه و جواب بده، نه اما یجیب بخون. واقعا اگه کسی مضطر باشه و بفهمه کار غیر از او ساخته نیست، مضطر نه یعنی بیچاره، مستر یعنی بیچاره باشه. یک، بفهمه تمام راه ها بسته است. دو، بفهمه راه خدا همیشه باز است. سه، بفهمه هرگز بسته نمیشه. چهار، بفهمه او پاسخ میده. پنج، یه همچه کسی از خدا بخواد پاسخ میگیره، نه معنیش که شما همه یجیب بخون. اگر کسی مستر شد یا الله که گفت کافیه. وجود اون باره که امام صادق سلام الله علیه ظاهرن بایی کرد و بعض اصحاب به عیادت بیماری بیرفته، مرحوم صدوق رضوان داره تو کتاب شریف توحیدشون این حدیث رو نقل میکنه که حضرت سلام الله علیه به اتفاق بعض اصحاب به عیادت مریضی رفته. خب اون بالاخره بیمار بود و گاهی از شدت درد آه میکشید. اون که در خدمت حضرت بود به اتفاق حضرت به عیادت رفته بودن، به اون بیمار گفت که بگو یا الله چرا آه میکشید. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود آه اسم من اسمائه تعالی، این شخص که میگه آه خدا را میخواد. حالا یا الله گفتن برای او دشوار، گاه انسان به جای میرسه که حتی کلمه یا الله هم برای او سخت. اما این مستر واقعی است، میدونه که تمام راه ها بسته است، فقط راه الهی بازه. وقتی میگه آه یعنی از او داره کمک میگیره. بنابراین این که فرمود آه اسم من اسمائه تعالی، یعنی این شخص این حال اون رو میخواد. این مستر واقعی اسم خدا خودش میطلبد. این معنی معیجی و مستر است. وجود این باره که یوسف نشون داد این کار رو کرد، نه یعنی زندان بر من محبوب تر است، یعنی اگر امر دائر بشه که به گناه آلوده بشه یا اون رنج مضاعف را تحمل کنم، اون رنج را تحمل میکنم. نه تنها زندان است، مذلت و تحقیر و دلیلان به سر بودن هم توش هست. ولی یکونم من از ساغرین، یه وقت هستی که چیز زندان می رود اما بالاخره تحقیر و تصغیر و اینا و تذلیل و اینا نیست. یه وقتی زندان است حقارت و ذلت و اینا، باقی لیسجنن ولی یکونم من از ساغرین، زندان است با تحقیر. خب من حاضرم. این سجده که گفت یعنی این سجده معهود ربه، این از سجده معهود که با صغارت و ذلت همراه است، اینو میپذیرم، اونو نمیپذیرم. اما با لطف تو باید مشکل حل کنم. قبل از این که به بقیه بحث برسیم که تصمیم گرفتن وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه رو به زندان ببرن، زندانیش کنن، یه بیانی رو سید استاد یه فصل رو یه بحثی رو ایشون اینجا عنوان فرمودن. اساره اون بحث اینه که قانون را چه چیزی تأمین میکنه. اون بحث اگه یه مقداری باز بشه، نحوه حکومت اسلامی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سطر اسلام روشن میشه اولا، و حکومت وجود مبارک از حضرت سلام الله علیه که ظهور میکند مشخص میشه ثانیا، تا معلوم شه حکومت اسلامی چیه. این چند صفحه رو به دقت مطالعه کردید مواصف هر بین، چون مطالب عمیق هم توش هست. گذشته از اینکه آثار اخلاقی عملی فراوانی دارد، آثار علمی زیادی هم دارد. اجمالش این است که کشورهایی که فعلا حکومتی دارند، حتی ایران، اینا با سه دستگاه اداره میشه. یه دستگاه قانونگذار است که مردم چه بکنن، یک دستگاه اون قانون را اجرا میکنن، یک دستگاه بین اجرا امور اجرایی و قانون ارزیابی میکنن ببینن که آیا مطابق قانون است یا نه. اون دستگاهی که در کشور عهده‌دار تقنین است به عنوان مجلس شورای اسلامی است که قوه مقننه است، اون دستگاهی که اجرا به عهده اوست اون دولت است و ملت. قوه مجریه تنها دولت نیست، مردم هم برابر قانون مجلس کار میکنن، دولت هم برابر قانون مجلس کار میکنن. این دو. دستگاه سوم دستگاه قضایی است که کار دولت را با قانون میسنجه، که اگر مخالف بود وسیله دیوان عدالت اداری دادرسی. کار ملت را هم با قانون میسنجه، که اگر مخالف بود با سایر موارد دادگاه عادی رسیدگی بکنند. کشورها معمولا با همین سه قوه اداره میشن، یک قوه مقننه است، یک قوه مجریه است، یک قوه قضاییه. منتها حالا قانون اونها قانونیست مردم سالاری، قانون ما مردم سالاری دینی است. یعنی قانون اینها رو هم اون آرا و رسومات و رسوبات فرهنگی و اصول پذیرفته شده خود اون مردم است و قانون ما قانونیست که متخذ از کتاب و سنت است، باید اون باشه. این وضع همین است که میبینید، یعنی دستگاه تقنین است، دستگاه اجراست، یه دستگاه قضا. تقنین یه گروه مخصوصی به عهده داره، اجرا را مجموع دولت و ملت به عهده میگیره، قضا را هم که کار دولت و ملت را با قانون میسنجه قوه قضایی به عهده. بیان لطیف سیدنا استاد رضوان الله علیه است که این اوائل راه است، این زامر اجرا نداره و موفق هم نیست. چه که شما میبینید دستگاه قضایی 15% یا 20% موفق بشود. ما قانون میخواهیم درست است، اجرا میخواهیم درست است، دستگاه قضایی میخواهیم درست است، اینا لازم است ولی کافی نیست. اون که ضامن اصلی اجرای قانون است اخلاق است، نه ترس از زندان. شما برای هر قاضی، برای هر پلیس که نمیتوانید یه پلیسی دیگه بذارید، شما برای مردم پلیس گذاشتید، برای خود پلیس ها جبر میکنید، برای مردم قاضی تهیه کردید، برای خود قضات چه نه. مهمترین عاملی که میتواند ضامن اجرای قوانین باشد مسئله اخلاق است. این مرحله دوم. پس مرحله اول همین استقوه است که فعلا رایج است و این تلیعه راه است. مرحله بعد اخلاق است که اون اخلاق ضامن اجرای این قوانین هست. در تقنین انسان مواظب باشد که سود کسی، جناح کسی، به نفع شرکتی، به نفع یک قاچاقچی، به نفع یک گروهی قانون وضع نکند. ماده نبرد، ماده واحده نبرد، الاغیه نبرد، تفسیر نبرد، تو خود تقنین این مشکل پیش نیاد. وقتی که کالایی رو میخوان وارد بکنن، فارغ یه ماده واحده برای که به سود یه دست، دیگران که خبری ندارن که اون وارد میشود، بعد این ماده واحده رو عزل بکنن. اینا این کار را نکنند، یعنی برای فرد از اعضای محترم قوه مقننه یه اخلاق لازم است. این یکی. برای فرد قوه مجریه ام از دولت و ملت اخلاق لازم است. دو، برای فرد قوه قضاییه اخلاق لازم است. این قدم دوم. اخلاق هم کافی نیست. اون چه که مهم است مسئله توحید است. شما می‌بینید اخلاق اگر معاذ الله مسئله توحید نباشد، اخلاق پایگاه علمی ندارد. مثلا بعضی میگن ما عدالت دوست داریم، احسان دوست داریم، خدمت رسانی مردم دوست داریم. خب حالا اگر خدا اینا کرده بعد از مرگ خبری نباشد، چی دایی دارید که شما خودتون به زحمت میاندازید که دلان راحت باشن؟ آ چی گیری شما میاد؟ یه آدم عاقل خودش به زحمت میاندازد تا دیگران نفع ببرن؟ اگر معاذ الله با مردن نابود بشود، مرد نابودی باشد، مرد پوسیدن باشد نه از پوست به در آمدن، چی آید این شخص میشه؟ الان چه خودش زنده است، وقتی برای یک شهیدی چهار تا عکسی یا چهار تا دست گلی میذارن، بازماندگان لذت برن، خیال میکنه انسانی که مرد او هم لذت میبره. خب مردن فانی شدن و معدوم شدن است. معدوم چه شما بد بگویی چه به او خوب بگویی بر تفاوت ندارد، چه مراسم بگیری چه نگیری، چه یادواره داشته باشی چه نداشته باشی، معدوم که درکی ندارد. اینا خیال میکنن این لذت‌های وهمی مال بعد از مرگ هم است. اینا بعد از مرگ رو معتقد نیستن که سؤال قبری هست، برزخی هست، قیامتی هست، اینا معتقد نیستن. خب مونیست، شما یادواره رو برای چی میگیری؟ میگی نام نیک بگونه. خب نام نیک وقتی انسان معدوم شد، چه نام نیک چه نام بد، که درکی نداره. این بیچاره گرفتار وهم است، خیال میکند به اینکه این بازماندگان که لذت میبرن، خود مرده هم لذت میبرن. بنابراین او دستش خالی است، این به دنبال سراب میرود. اگر مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است. اگر مرگ هجرت است، اگر مرگ حیات جدید است، یه حساب و کتابی هست دیگه. انسانی که موجود است بالاخره یه اثری داره، شیء معطل که دو عالم نیست که. اونجا مسئله توحید است و مسئله عدل است و داوری و حق است و قسط است و میزان است و تطایر رتب است و انتاق جواره است و ده ها حکم مربوط به قیامت. چه اصل اخلاق میشه فرع، قوانین سگانه، قوای سگانه میشه فرع در فرع. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد روز هسته ولی از سلام الله این چنین عمل میکنه. یعنی دستگاه تقنین هست، دستگاه اجرا هست، دستگاه قضا هست، اما اینها بدنه حکومت هست. اونی که سایه افکن قوه مقننه است اخلاق است، و اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد است. اونی که سایه افکن قوه مجریه است اخلاق است، اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد توحید است. و درباره مسئله قضایی هم به شرح زد، ما هم همینطور است. پس اصل می شود اعتقاد به توحید، یعنی خدا هست، حی لایموت است، حساب رسی میکنه، هر لحظه با ما در ارتباط است، ما موظفیم هر لحظه با او در ارتباط باشیم. اخلاق میخواییم برای که روح خود ما کامل بشود. این روح که این بدن را رها کرد به روزتون من ریاض الجنه میرسد و بوستان میرسد و اونقدر لذت میبرد دیگری به فکر بازمونده ها نیست، به فکر دیگران نیست. پس این سه مطلب باز ثابت بشد. مطلب اول یه چیز پذیرفته شده است که کشور را این سه قانون اداره میکنه، این سه ارگان. ما قانون میخواهیم یک، اجرا میخواهیم دو، قضا میخواهیم سه. اگر معصوم باشن هر سه میشود یک نفر باشه، و این که مشکلی نیست. اما چون معصوم نیستن حتما باید این قوا از هم تفکیک بشه، برای اینکه اونی که قانون را از میکنه مبادا به سود خود قانون وضع کند، و اون که اجرا میکند مبادا اون چی که به نفع خودش است اجرا بکند اون چی که به نفع اوست اجرا نکند، اون که قضا و داوری را به عهده دارد مبادا اون چی که به نفع خودش است حکم بکند. الا ولابد چاره جز تفکیک قوا نیست. ما نه بیش از قوا لازم داریم طبق این سبر تقسیمی که هست، نه کمتر از این قصه قوا. نمیشه قوا رو جمع کرد و متحد کرد. این نظیر تداخل دوتا وزارت خونه نیست. ممکنه با جهاد کشاورزی، با وزارت کشاورزی ادغام بشه، شنگی شده. ممکنه کمیته و ژاندارمری و شهربانی ادغام بشه، ناجا و نیرو انتظامی شنگی شده. اینا قابل ادغام است. اما قوه مقننه با قوه مجریه ادغام بشه شدنی نیست. قوه مجریه و قوه قضاییه یا قوه قضاییه با قوه مقننه ادغام بشه شدنی نیست. اینا سه قوه هست و باید تفکیک هم باشه خودش. اما اینا همه حرف رو نمیزنن. نشانش اینه که نه در کشور ما موفق بود نه در جای دیگه. ما هست مشکل داریم، از کمبود اخلاق مشکل داریم. اخلاق هم الفبای دینه. شما خوب دقت کنید مشکلات جامعه ما، این که بارز بکنیم دیگران هم میفرماین این عزاداری ها، این حسینی ها، این مسجد ها اصل است که من رها نکنیم، برای اینکه مشکل ما مشکل اخلاق است که ما این کمه بالاخره تو جامعه ما. وگرنه هم بودجه هست، هم آب هست، هم خاک هست، همه چی فراوان هست، اما این اخلاق و حرامخواری و رشوه و دزدی و راندخواری و اختلاس و باندبازی این مشکل جدی ماست. احتکار و گرانفروشی اینا میرید چیز الفبای دینه. شما ببینید چند میلیون پرونده ای که میرید تو دستگاه قضایی اینا رو بررسی کنید. آیا وقتی پرونده نظیر رژیم حقوقی دریای خزر است، بعد یه پرونده کارشناسی تو کار علمی است، یا پرونده دانش هسته‌ای است، خب بعد این کار کارشناسی علمی است. اما این چند میلیون پرونده‌ای که میره تو دستگاه قضایی اینا رو الفبای دینه. یکی میگه دروغ گفته، جنس به من تقلبی داده، یا کم فروخته، یا گران فروخته، یا احتکار کرده، یا دیر به وعده اون کرده، یا چکش بی محله. اینا دیگه نه شبهه ابن کمونه فلسفه است، نه بحث ترتب اصول. اینا جزء مشکلات علمی نیست. کدام یک از این مسائل است که مردم نمیدونن؟ همه رو میدونن. و مشکلات ما هم همین بدیهیات و اولیات و الفبای دینه. مشکل ما اینه که حسینی باید فعال باشه، مسجد باید فعال باشه، نماز جماعت باید فعال باشه، دانشگاه و حوزه باید تو بخشای اخلاقی فعال باشن. هر کسی کاری که به او سپردن خدا را ببینه. علم یعلم و ان الله یرا. این در اطائق صبر نازل شده است. اول ما را به حیا دعوت کردن، بعد سخن از جهنم بود. این تو سوره مبارکه لغ دیگه که جزء اطاق سفر است. اقرب به رب کل الذی خلق تا میرسد به اینجا. علم یعلم بان الله یرا. انسان نمیداند که خدا رو میبیند. این اگر زنده بشه اخلاقی که سایه افکن قانون است زنده میشه. اولا همین اخلاق تحت اشراف اعتقاد توحیدی سالم میمونه، ثانیا علم یعلم به ان الله یرا. بعد ما هیچ مشکلی نداریم. بعد هم طولی نمیکشه که یوم یحز و ظالم و علا یده. افراد عادی اگر گناه کردن پشیمان میشن، اینا انگشت سبابه رو گاز میگیرن که در تعبیرات ادبی فارسی و عربی این هست: سبابه متندم یا انگشت مردم پشیمانن. در فارسی و عربی رایج است که انسان وقتی پشیمان شد این انگشتش گاز میگیره. اما در این آیه فرمود سخن از انگشت نیست. انسان وقتی میبینه که کجا وارد شده، عمر چی هدر داده، هر دو دستش رو از به شدت پشیبانی گاز میگیره. یوم یعل الظالم على یدی نه اصبعه او اصبعی. این عالم بود من نمیدونستم. کم بود ما اینه. این چند صفحه رو عمیقا مطالعه بفرمایید، با اخلاص مطالعه بفرمایید. خیلی ها در طی این 50 سال فرمایششون رو به عنوان فرمایش ابتکاری ذکر کردن که اخلاق در کتاب‌های دیگر مطرح است، در فنون دیگر مطرح است، در مرام‌های دیگر مطرح است، تو غرب و شرق مطرح است. اما اخلاقی که شاخه باشه نه شجر، اخلاقی که شاخه شجره طوبای توحید است، این توی المیزان آمده که اگر توحید باشه، اعتقاد به خدا باشه، حضور و ظهور او را همه جا انسان ببیند، اخلاق این اخلاقی که ما رو منبر میگیم، این اخلاق موعظه و پندواندرز است. این علم نیست. علم یه موضوع دارد، یه مبادی دارد، یه مسائل دارد، یه استدلال دارد. ممکن است گاه انسان یه مسئله علمی رو تو خطاب بگه، اما با مردم که نمیشه علمی حرف زد. که شما علمی حرف بزنید برای کی حرف بزنید؟ کی باید بفهمه؟ یا با تو حوزه باشه یا با دانشگاه. مردم که این اصطلاحات علمی و موضوع و محمول و مبادی و اینا رو متوجه نمیشن که شما ناچاری اون اساره موعظه رو با مردم در میون بذارید، اثر هم میکنه. موعظه نکنید. سخنرانی اینجا جاش نیست، اینجا جای علم است. سخنرانی جای حسینی است. بخواه علمان حرف بزنی باید موضوع بیاری، محمول بیاری، مبدع بیاری، مبدع تصوری بیاری، مبدع تصدیقی بیاری. ایشون این فرمایشی که دارن در طی این 50 سال، شاید شما بعضی از کتاب‌ها در زمین نوشته شده، مقاله نوشته شده، این راهی که سیدن استاد رضوان داره تو اخلاق طرح کردن تقریبا یه راه نوعی یا طرح او تقریر اونو است که چگونه کشور را قانون اداره میکنه یک، و قانون لازم است و کافی نیست و قانون را اخلاق رهبری میکنه سه، اخلاق لازم است و کافی نیست چهار، اخلاق را اعتقاد توحیدی تعمیل میکنه پنج. تا عقیده به توحید نباشه اخلاق ضامن اجرا نداره. دلیل ندارد انسان آدم خوبی باشه. از لذایذ خود بگذره، مشکلات تحمل بکنه. آخه برای چی؟ اگه یه حسابی نباشه، یه کتابی نباشه، هیچ آدم عاقلی دست به این کار نمیزنه. اون که خیال میکنه بعد از مرگ هم 4 گل میارن او لذت میبره، گرفتار وهمه. وقتی یه قدر جلوتر رفت گفت انسانی که مرد مرد، نابود شد، این هیه لا حیات را دنیا نبود و نهی و معاذالله، خب دلیل نداره داره به خوبی باشه که. پس هیچ چاره ای نیست مگر قانون اولا تحت اشراف اخلاق، ثانیا اخلاق تحت اشراف توحید، ثالثا این طرح بحثی است که ایشون ذکر میکنن. اون وقت میفرمان به این که یک تعامل متقابلی هست بین این عمل و اون اخلاق و اون اعتقاد توحیدی. هر اندازه که ما عمل کردیم، این عمل گرچه سودش به جامعه میرسد، اما قبل از این که به جامعه میرسد به اون هویت جمعی ما میرسد. این درون ما را باربرتر میکند، اون اخلاق ما را شکوفاتر میکند. این چراغ درون، این مصباح الهدایه، این با عمل مشتعل میشود. فرمود هر اندازه شما عمل کردید این چراغ مشتعل میشود. وقتی مشتعل شد جای بازتری و وسیعتری را برای شما روشن میکند، یه عمل بهتری انجام میدید. وقتی عمل بهتر انجام دادید یک یکاد و زیتها یوزی یه ماده اشتعالی هم به این چراغ هدایت ریختید، این افروخته تر شود. وقتی افروخته تر شد، شعای وسیع تری روشن تر میکند، کارهای برتر و بهتری را با اخلاص برتر انجام میدید. و ها کذا یه تعاملیست بین عمل صالح و اخلاق، یعنی اگر انسان اون مقداری را که میداند عمل بکند، با همین عمل صالح اون اخلاق شفافتر می شود. به جای می رسد که کارهای سنگینی که قبلا برای او دشوار بود الان آسان است. نتیجهش را ذات اقدس اله تو این بخش پر بود. اما من اعطا وقت قاب صدق بالحسنا فسنو یسر حول الیسرا. اما اگه کسی این راه ها را بره، ما او را به جای می رسانیم که کارهای دشوار بر او آسان می شود. خیلی با آسانی میگد رب سجن و احب و الیه ما یدعوننی. اونی که مرحوم میرداماد یا دیگران نقل کردن که اون طلبه جوان وقتی دیدی مسافری به اتاق او پناهنده شد، او تا صبح بالاخره انگشتاشو با این چراغ سوزوند که مبادا ترگرم دیگری بشه و دیگه نیاز به سوخت و سوز نداره. اون مشغول مطالعه است، اونم زنی که اونجا نشسته. افسن و یسر و حول الیسرا، این با آسانی از کارهای خیر برمیاد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسر حول الیسرا، این با آسانی کار خیر انجام میده، خیلی برای سخت نیست. نه تنها او را برای کار خیر انجام میده، البته اگر به مقام انبیا برسد، پیامبر باشد، اون تأثیرش جوری است، اون گوهره هستی او را طوری قرار میدهد که کارهای خیر با آسانی از او صادر میشود. در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما تو را فسن و یسر و کل یسرا، ما تو را برای کار خیر. بعد تا به اینجا برسد به اینکه فسب به سر بکل علا فسن و یسر و کل یسرا، قد افل همان زکا و زکر است برای بیر سلا فسن و یسر و کل یسرا. همین ضعیف را گفت باری که گردون یعنی مجموع آسانسون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اگر چونچه ارزنر امانت ارز سماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفق منها و حملها و الانسان، این هست باری که گردون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اگر این ضعیف به اون ان الله هو القوی الشدید تکیه کند میشه قوی. از یه سو به انسان فرماد تو یه بدنی داری، بالاخره یک متر و نیم یا یک متر و شصت قدشه، یه قطر نیم متری هم داری، همین به چی میباری به چی مینازی؟ انک لن تخلق السماوات والارض ولن تبلغ الجبال طولا، خب به چی میباری؟ اگر آسمان حساب بکنید خلق السماوات اکبر و به خلق الناس است، انتم اشد خلقا ام السما بناها، آسمان از شما مهمتره، زمین از شما مهمتره، سنگ از شما مهمتره، آقا تو به چی می‌نازی؟ اگر به همین خورد و خواب، اگر به اون علم و عقل است، بله باری که گردون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اونجا انا عرصنا الامانت در سماوات و الارض و الجبال فابین یحملها فاشفق منها فحمل الانسان. اگر بدن باشد همین است، اگر بدن نباشد، روح باشد و اعتقاد باشد و عمل صالح باشد، ایمان به قرآن و اطاعت باشد، کاری میکند که از آسمان زمین ساخته نیست. تا انسان به خودم سمت میل پیدا کند برای افراد عادی فهمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسر حول الیسرا، اما برای وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمود یسر کر الیسرا، اصلا گوهرت را ما طوری قرار دادیم که هر کاری برای تو آسان است. وجود باره که موسی سلام الله علیه عرض کرد که خدایا بار سنگینی رو دوش من گذاشتی، اون گاهی کاری بکن که من بتوانم این بار رو یسر لی، این وحل العقدتم به رب شهر صدری به یسر لی امری و یسر لی امری، نه یسر نیل الامر. این مارو موسی نیست، این موشی مارو پیغمبره. یسر لی امری، این مارو مراحل میانی است. اما فسن و یسر و کر للیسرا، این کجا اون کجا؟ به هر تقدیر بالاخره انسان به مبدع ازلی قدرت تکیه میکنه، اومد شاکر است که این نعمت ها از ناحیه اوست. کیچی؟ خب البته اون نور و نور دیگه، اون یه نور عمومی دارد که نور سماوات و الارض است. اما یهدی الله لنورهی، یعنی لنور نور، میشه نور خاص. اون نور عام، این نورهی که به الله بر نمیگرده، که این نور به نور بر میگرده. الله نور سماوات و الارض، کل جهان با رحمت رحمانیه روشن است. اما در زیرش همون یهدی الله لنورهی، همین الله که نور سماوات و الارض است، همه جا را روشن کرده، یه جاهای مخصوص را با یه فروغ بیشتر روشن کرده. اون یهدی الله لنورهی من یشاء کجاست؟ این فی بیوت نزن الله و انطرف، آدرسشونه، آدرسش مسجد است و حسینیه است و معبد است و حرم است و اینها. فی بیوت اذن الله ان ترفع، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، در دین خانه اهل بیت علیه السلام به خانه خدا ملحق شده است. ثواب نماز در حرم شبیه ثواب نماز در مسجد است. با اونجا قبرستونه، با اینکه قبرستون است، ثواب نماز در حرم ثواب نماز مسجد داره. نام اونها را ملحق به نام خود کرد که انسانی که غسل به گردن اوست حق ندارد اون نام ها را داشته باشد. برای آنه که این انسان کامل متقرب به او شد، خلیفه او شد. اگه خلیفه او شد حکم او رو دارد دیگه، با که مستخلف هم دارد، منطقی که به ذات دارد دیگه، به طبع آیه اوست. به نخره اون مقام مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که همون نویسر و کرن الیسرا. البته مقام میانی مال موسی سلام الله علیه است که یسر لی امری، نه یسر نی للامر، اون کار را برای من آسان بکن، نه گوهر ذات من را طوری قرار بده که کارها به آسانی از من صادر بشود. اون مقام من نیست. غرض این است که اگر انسان رو همین این یعقوب و یمشی فی الاسواق باشد، خب اینا رو قرآن بررسی کرده، فبود به این که تو به همین قطری و به همین طول و عرض و عمقی، خب انک لن تخلق الارض لن تبلغ الجبال و طولا هست، انتم اشد و خلقا ام السما هست، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس هست، همه از تو بزرگتر هست. اما اگر رو دیانت و معنویت و اعتقاد به خدا و اخلاق الهی باشد، باری که شما برمی دارید آسمان و زمین از او نمیتواند بار بردارد. بنابراین انسان بین این دو قطب قرار دارد، یا پس از این است، کمتر از این تک سنگ، یا فوق از سماوات و الارض است. اینا رو انشاءالله ملاحظه فرمایید، و اگر نظر دیگران هم ملاحظه بشه اون هم بد نیست، که بالاخره تا ما بدونیم که وجود مبارک ولی از ارواح نافدا حکومت میکنه چی رو حکومت میکنه، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت میکرد چی رو حکومت میکرد، این دوتا رو بدونیم. به تا اندازه‌ای که برای ما میسور و ممکن است، بوس هم حرکت کنیم. والحمد لله.